ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جلسه شورای امنیت درباره حمله موشکی آمریکا به سوریه به صورت علنی برگزار شد. در پی یک حمله در استکهلم دست کم 3 تن کشته شدند. دونالد ترامپ میگوید روابط چین و آمریکا پیشرفت داشته است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید هوروستاد هستم. پس از آنکه نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با برگزاری جلسه غیرعلنی شورای امنیت مخالفت کرد، این جلسه در نیویورک به صورت علنی آغاز شد. خانم هیلی که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد گفته بود هر کسی که می‌خواهد به گفته او از اعمال شنیع رژیم اسد حمایت کند باید آن را در مقابل دید همگان انجام دهد. نیکی هیلی در جریان جلسه شورای امنیت گفت آمریکا آماده است که اقدامات بیشتری انجام دهد، اما ابراز امیدواری کرد که نیازی به این اقدامات نباشد. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد فرانسه و بریتانیا از جمله کشورهایی بودند که از اقدام آمریکا در حمله موشکی به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه حمایت کردند. نماینده روسیه در شورای امنیت این اقدام آمریکا را مغایر با قوانین بین‌المللی خواند و آن را محکوم کرد. چین نیز از این اقدام آمریکا انتقاد کرد و تاکید کرد که کشورها باید در مقابله با تروریسم متحد عمل کنند. شورای امنیت سازمان ملل دو روز پیشتر جلسه‌ای درباره حمله شیمیایی در سوریه برگزار کرد و در آن جلسه روسیه و چین با تصویب قطعنامه علیه دولت سوریه درباره این حمله شیمیایی مخالفت کردند. حمله شیمیایی روز 15 فروردین در خانشیخون 86 کشته بر جای گذاشته. در پی حمله موشکی به پایگاه هوایی در سوریه در روز جمعه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد که تنها راه پایان تنش در سوریه راه حل سیاسی است. عصر روز جمعه یک کامیون در مرکز شهر استکهلم پایتخت سوئد در یکی از خیابان‌های تجاری آبرین پیاده را زیر گرفته و سپس با یک مرکز خرید برخورد کرده است. خبرگزاری سوئد به نقل از پلیس این کشور تعداد کشته شدگان این حمله را تاکنون 3 تن اعلام کرده است. نخست وزیر سوئد در نخستین واکنش رسمی این کشور گفته است که همه شواهد دال بر این است که این یک حمله تروریستی بوده. پلیس سوئد همچنین گزارش‌های اولیه درباره وقوع تیراندازی را تکذیب کرد. بنابر گزارش‌ها هنوز هیچ کس در رابطه با این حمله بازداشت نشده. خبرگزاری‌های سوئد از تخلیه ایستگاه مرکزی قطار استکهلم نیز خبر می‌دهند. در پی این حمله در سوئد، نروژ نیز اعلام کرد افراد پلیس در شهرهای مختلف و فرودگاه اسلو تا اطلاع ثانوی اسلحه حمل خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در فلوریدا میزبان همتای چینی خود شی جین پینگ است، روز جمعه گفت در اولین دیدارشان دو کشور در روابط دو جانبه پیشرفت‌های به دست آوردند. آقای ترامپ که دومین روز دیدارهایش با رهبر چین را آغاز می‌کرد، با حضور در مقابل خبرنگاران به همراه رئیس جمهوری چین گفت رابطه‌اش با همتای چینی خود در اولین دیدار بسیار خوب بوده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه پیش از دیدار با رئیس جمهوری چین گفته بود که با آمریکا ناعادلانه رفتار شده و واشنگتن برای سالها معاملات تجاری بسیار بدی با چین داشته که باید درباره آن مذاکره کرد. شما شنونده رادیو فردا هستید. دیدگاه‌ها و نظراتتون رو میتونید با ما در میون بذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شما شنونده برنامه هفتگی میزبان خواهید بود از صادق سبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما محمد نوریزاد است. آقای نوریزاد یکی از بی‌پرواترین منتقدان حکومت ایران و شخص آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران در داخل کشور است. او تا انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 به فیلمسازی اشتغال داشت و برای روزنامه کیهان به مدیریت حسین شریعت مداری قلم می‌زد و از حامیان سرسخت حکومت محسوب می‌شد. ولی حال می‌گوید فعالیت‌های گذشته او ناشی از جهل بود و سرکوب معترضان پس از انتخابات چشمان او را باز کرده است. آقای نوریزاد معتقد است که حکومت دینی به استبداد می‌انجامد و حتی از آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی انتقاد می‌کند. نامه‌های سرگشاده و انتقاد آمیز او با آقای خامنه‌ای معروف است و باعث شد که بارها به زندان بیفتد. محمد نوریزاد مقیم تهران است و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای نوریزاد، خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت میکنید. من قبل از هر چیز میخوام از شما خواهش کنم اگه ممکنه به من بگید که برای مهمونی شام کیا رو دعوت کردید؟
من به شما درود میگم، به شنوندگان این برنامه درود میگم، آرزوی نیکبختی دارم برای همه ایرانیان در هر کجا که هستن. من 5 میهمان وقتی جنابعالی فرمودید به ذهنم خطور کرد، انتخاب کردم. مهمان اول ادب، مهمان دوم خرد، مهمان سوم لبخند، مهمان چهارم احترام، مهمان پنجم انصاف.
خیلی خیلی مهمونهای غیر منتظری بود.
بله، مثلا من خیلی وقتی جنابعالی فرمودید فکر کردم مثلا فرد باشه. خب این فرد رو مثلا من بگم نلسون ماندلا، گاندی.
بله.
ولی ما گرفتاریمون توی این جامعه نبوده، اتفاقا همین 5 تاست. یعنی شما نگاه کنید، انقدر که برای مذهب و فرو بردن مردم در خرافه سرمایه گذاری شده در این سرزمین، به لبخند بها داده نشده، به ادب بها داده نشده، به انصاف، به خردمندی، به احترام به هم نوع. همین دلیل من این 5 تا رو انتخاب کردم.
شما میدونید که ما تو این برنامه یک موسیقی هم پخش میکنیم.
جناب سبا، من شاید اسم این رو ندونم ولی اطمینان دارم جنابعالی اگر یه تلاش بکنید توی آرشیو بشه پیدا کرد. این خانم میری متیو، خواننده فرانسوی، یک تصنیفی من ازش دیدم که وقتی میخوانه خودش گریه میکنه. خیلی دوست دارم این رو اگر براتون مقدور هست پیدا کنید.
حالا برگردیم به مهمونهایی که شما انتخاب کردید. ادب مهمان اول شماست در این مهمانی شام. چرا ادب؟
دوست گرامی، هموطن خوب من، یکی از دره‌های عمیق سرزمین من یعنی به صلاح بی‌ادبی است. ما به شکل تاریخی مردمان بی‌ادبی هستیم. من یه بار باور میکنید نشستم و تعداد فحش‌هایی که در بین مردم جاری است شماره کردم. مثلا فوشای آمریکایی‌ها رو دیدم مثلا زیاد باشه 10 تا 15 تاست، ولی اینجا باور نمی‌کنید چیزی قریب 300 فوش که یه مجموعهشون به مادر مربوط میشه، یه مجموعهش به خواهر و یه مجموعهش به زن، و اینها آفات بسیار بزرگی است. علتش شاید این باشه، یعنی این وجه تاریخی باشه که از این مردم تا توانستن دوشیدن، یعنی بار بر پشت این مردم گذاردن و هیچ وقت آرامشی برای این مردم ایجاد نشده. یعنی واقعا اوج این فحاشی دوره قاجاره، اوج فحاشی. مثلا توی طول تاریخ هم مثلا بعضی از اشعار عبید زاکانی به اصطلاح رسماً فحشه، حالا طنزی هم در دلش هست، یا دیگه ایرج میرزا، هنوزم که هنوز مردمان ما مردمان فحاشی هست. مثلا یه نمونش رو داغ برای شما، حتما هم جنابعالی شنیدید، ظاهرا مثل این که توی یک مثلا بازی فوتبال این لئونل مسی یک کاری کرده بود که به نفع مثلا ایران نبوده، نمیدونم حالا من،
بله گل زد به ایران در بازی ایران و ارجنتین، گل زد به ایران. بله
بله، بین 15 تا 20 میلیون فحش سرازیر ایشون کردن. این همه فحش به یه فردی که قهرمان سرزمینشه، یعنی وقتی مردمی در یک جمعیت بزرگ میلیونی یک چنین امر بسیار بسیار ساده رو نمیفهمن، حتی توی مثلا اسم مسی رو توی گوگل اگر سرچ کنید یه عکسی میاد که نمیدونم حالا یکی از این شهرستان هاست، راه پیمایی جمعیت خیلی زیاد، بعد یه پرده گرفتن دو نفر این ورومرش رو، بعد روی این مرگ بر مسی، لیونل مسی مثلا نوشته و مردم خیلی عادی دارن میرن و دو نفر هم این ورومر این پرده بزرگ گرفتن. مردم ما هر کدوم رسانه‌ای هن که انگار از اونها خواسته شده که به وقت ضرورت و در یک شتاب عصبی مجموعی از گنجینه های فحاشی خودشون رو بر زبان بیارن. به همین دلیلی که من یکی از مهمونام رو ادب به صلاح نامیدم و دعوت کردم که اینجا ما در موردش صحبت کنیم.
مهمان دومتون خرده. خرده برای چی دعوت کردید؟ بیخردی وجود داره بازم؟
ما پا به پای بیادبی بیخردی در جامعه همون داریم. یعنی شما نگاه بکنید، همین الان تبلیغاتی هست که در پیکر گنبد گلدسته برای حرمین شریفین دارن میسازن که از اینجا بار کنن و ببرن مثلا از اصفهان از شیراز ببرن این شهرهای مرزی و از اونجا خارج کنن ببرن توی عراق نصب کنن. یک، اصلا اصل این کار به شدت بیخردی است، برای اینکه شما پولتو میدی توی کشوری دیگه ای اصلا که باعث بشه که اون کشور صاحب توریست بشه و خودت هم توریست او رو تامین میکنی. و دو، اینکه این در و پیکری که بنا به خرافات شما هنوز متبرک نشده، نصب نشده، دارید میبرید و مردم میریزن در اطراف این در و پیکر، دستمال میکشن، کلاه میاندازن، بچهش رو میبره بالا، مریضش رو میاره. شما اینه هنوز این سنگ و چوبیست که نرفته اونجا نصب بشه. مثلا اگر در و پیکر کهنه بود بعد از سالها نصب، حالا کنده بودن میآوردن ایران، بازم میگفتیم این مثلا متبرکه، ولی حکومت زحمت میکشه برای بیخردی مردم، سرمایه گذاری میکنه. یعنی ما با حاکمیتی طرفیم که برای نفهمی مردم داره هزینه میکنه. شما همین ایام محرم این بسیجی ها رو به کار گرفتن، در هر گذر یه حالا چیغ، یه کلبه، یه چادر زدن، تو شربت مربت میدن، افتضاح وقتی این شربت ها رو با یه لیوان میدن به مردم، انگار مردم هم گرسنه، صفایی میبندن برای غذا. شما تعجب میکنید که این مردم اگر واقعا یک روز گرسنگی بشه چه خواهند کرد. این عربده هایی که مسئولین ما میکشن، حوار حوارایی که میکنن و نمیدونم مرگ بر این، مردم رو دعوت میکنن به مرگ گفتن، به عصبیت، به بداخلاقی، اینها همش از بیخردی ناشی میشه و حاکمیت کاملا مردم رو در این بیخردی نگه داشته. تمام مراجع تقلید دوست من، این خیمه برقراریشون بر بیخردی مخاطبین و مردمی است که در اطراف اونا هستن. یعنی به محض اینکه هر مردمی بفهمن دونه دونه از گردونه اون چنبری که اینا زدن بر پول مردم خارج میشن. یعنی شما نگاه کنید، تقلید نه بر فهم که بر جهل مردم استواره، و این دکانی که مراجع آراستن به محض این که مردم بفهمن، میفهمن که اصلا دلیلی بر تقلید نداره. آقا شما محکم و بر یک سری اصولی عقلانی هست قرار بگیرید، اصلا نیازی به تقلید ندارید. عقل تعطیل به ویژه در حوزه مذهبی ورود بیخردی و خرافه پولاک میکنه و در این مدت به شدت حاکمان به ویژه به اصطلاح بیت رهبری سپاه و جامعه روحانیان در این کارناوال بیخردی تهیم بودن، نقش‌آفرین بودن، سرمایه گذاری کردن و من گاهی اوقات افسوس میخورم، یعنی اینکه ای خدا چی میشه این لشکر بیخردان که مثلا دست میکشن به این در و پیکر و ذریح و کی میشه اینها جاش رو به فهم بده. واقعا خودم منم میلرزه که ما راه درازی تا خردمندی بخش وسیعی از مردم فاصله داریم.
میرسیم به مهمان سوم شما که این یکی لبخنده. لبخندم وجود نداره؟
نه، مردم ما به شدت مستعد خندیدنن، اما حکومت مردم رو در اشک، در آه، در مناسبت‌های غلیظ و عزای مذهبی نگهداری کرده. تو همین محدوده هم این رو داره تر خوش میکن. محرم بعدش سفر، دو ماه تمام عروسی تعطیل. یعنی شما نگاه کنید فصلهای عزا، یعنی شما از هر جا میرید در و دیوار گیاه کوبیدن، پرچم‌های گیاه و مردمی که مستحق شادمانی هن، لبخندن.
آقای نوریزاد، چرا شما فکر میکنید حاکمیت در گسترش عزاداری و نمیدونم غم تلاش میکنه، در صورتی که این نوع حکومت ها رو گاهی اوقات شاید لبخند بیشتر بتونه دوامشون زیاد کنه؟
این رازش در اینه که حکومت و مذهب تشیع با عشق، با گریه مردم رو در یک انفاس تحقیر، گناهکاری و مقصر بودن فرو می تپانه. این نقطه نقطه کاسبی آخونداست و این نقطه نقطه بقای این نظامه.
مهمان چهارمتون احترام.
به شدت ما از احترام کم نصیبیم، نمیگم نیست، یعنی این که ما توی مراوداتمون، توی مغازه، توی دانشگاه، توی خیابون، توی مترو، توی رانندگی، وقتی به یه امری برمیخوریم که میتونه ما رو عبوس بکنه یا حتی یه فرصتی برای ما پیش میاد که بتونیم مثلا احترام بگذاریم، اینو از خودمون باز نگیریم، دریغ نکنیم، این جامعه ما به شدت مستعد بی احترامی است.
شما فکر میکنید در دوران جمهوری اسلامی بیشتر به این خصیصه احترام که به هر حال در قدیم در بین ایرانی ها ظاهرا بیشتر بوده، فکر میکنید در این دوره صدمه خورده بیشتر بهش؟
به شدت، به شدت. من یکی از شعرهای خودمون رو اسم میبرم، میدونم شما هم خیلی دوستش دارید، جناب فردوسی.
بله.
این تمثیلی از ادبه، انقدر این مرد با ادبه، انقدر. ببینید در سپاه توران که دشمن ایرانیانه و قرنها بین ایران و توران جنگ بوده، در زمان افراسیاب و رویارویش که زمان سیاوش بوده، یه برادری داره افراسیاب به اسم پیران ویسه. الان ما یعنی همین که یکی مثلا یه مقدار نقص آشکار از او تبلیغ شده، تمام خاندانش رو میبرن زیر سوال.
بله.
و این حیثیت روبی در پس از انقلاب وحشتناک در اینجا باب شده. حالا این پیران ویسه آدم عاقلی است، انقدر فردوسی از این و از عقل او و از خرد او تعریف میکنه، در سپاه دشمنه. یا مثلا منیژه دختر افراسیابه، وقتی میخواد پاکیزه خویی او رو تعریف کنه فردوسی، نمیاد بگه این دختر دشمن بوده پس فلانه، میگه منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. یعنی انقدر من خوب بزرگ شدم که هیچ کس که تن من رو ندیده حتی آفتابم ندیده. یعنی انقدر این پاکیزگی به صلاح اندیشه این بانو رو توتوده. ببینید ما به قول شما ذخایر ادیب و با ادبی داشتیم. اصلا واژه ادبیات این نیست که مثلا آرایه های ادبی، واژه ادبیات من فکر میکنم از فردوسی به ارث مانده، برای اینکه خیلی با ادب این مرد بزرگ. بعد شما میایید توی قاموس پادشاهان و به ویژه وقتی میرسید به زمان قاجار، پوشهای بسیار بسیار رکیک، انواع و اقسامش تو دهن مثلا شعرا و پادشاه و اعوان و انصارش و اطرافیانش هست. این ملیجک پلیجک ها میان وسط، خیلی شرمم میاد که میبینم مثلا مردمان ایران با اون عقبه ادبی، نه که هی از این سلسله پناه بردن به سلسله دیگه، این مردم هی معلق رفتن این ور، بدی های اینا رو یاد گرفتن، رفتن این ور عصبیت های اینا رو یاد گرفتن، که احساس میکنیم همه انگار کمین کردن برای غارت ما. به همین دلیلی که با کمترین تنش عصبی میشیم، فوش میکشیم و دست به یخ میشیم. این احترام به شدت کمبودش احساس میشه.
میرسیم به آخرین مهمانتون، این یکی انصاف هست.
ببینید ما توی سیستم قضاییمون دوست من با جنایت همراهیم، نه فقط مثلا فرض می اشتباه در قضاوت. من آرزوم این بود که آقا نمیخواد قانون خدا، نمیخواد قانون سوئیس. ما خودمون تو فرهنگمون میگیم که اگر شمر تو کربلا یه ذره انصاف داشت سر امام حسین نمیبرید. ما مردم بی انصافی هستیم، یعنی اون معدل کلیتی مردمان ما مردمان کم انصاف و بی انصافی هستند. یعنی وقتی تصادف میکنیم هر دو طرف خودشون رو به صلاح محق میدانن و طرف مقابل رو مقصر. کم من دیدم دو طرف که تصادف کردن یکی بیاد بگه که من اشتباه کردم، من مثلا حواسم نه ببخشید. شما مطلقا توی روحانیان حاکم انصاف که هیچی، ذره ای درستی نمیبینید. انصاف یعنی اینکه شما مثلا حالا حق رو اگر نمیتونی به یه نفر بدی که زندگیش رو باخته، یه ذره مثلا جانب انصاف رو بگیر. این توی جامعه ما بسیار کمرنگه. همش هم برمیگرده به اینکه به ویژه توی این 37 سال ما آهنگ انصافمون قبل از انقلاب از سمت به اصطلاح واقعا وحشیگری و عصبیت و تندخویی داشت به یه آرامش میرسید، برای اینکه همه اینها برمیگرده به معیشت مردم. مردم اگر معیشتشون آرام باشه، امنیت شغلی داشته باشن، کمتر دروغ میگن، کمتر عصبی میشن، سعی میکنن بخندن. منتها اینجا کشف کردن که این مردم اگر سیر باشن سر به سر حکومت میگذارن. جوری زندگی مردم رو به مو کشیدن که مثلا گسسته نشه ولی به باریکی مو باشه، که این مردم تندخو هستن، عصبی هستن، فرصت ندارن، زندگیشونو میبرن، هیچ اعتراض نمی کنن. این بیانصافی هم چون وجه غالب یا رایج سرزمین ماست، آرزوی من اینه که در نقطه مقابلش انصاف توی سرزمین ما دست به دست بشه و من دوست دارم مردم منصفی داشته باشیم. یعنی درست به لحظه داوری که میرسن احساس بکنن که طرف مقابل خودشونن و این خسارت به خودشون خورده. ما اینو اگر بتونیم فهم بکنیم، یا این پنجتا اگر تو زندگی باشه، که من واقعا فکر میکنم مثلا یه قرن کار میبره تا این مردم.
بله بله.
اگر بله یه اتفاقاتی توی رأس به صلاح هرم این جامعه رخ بده، آدمای خردمند بیان، مردم نگاهشون به اون بالایی هست. الان بالایی ها بی انصاف و بی ادب و فحاش و دزد و آدم کشند، مردم میگن ما چرا زحمت بکشیم جور دیگه ای باشیم، ما هم میدزدیم، ما هم عصبی میشیم، آدم کش میشیم، ما هم دروغ میگیم. الان واقعا گرفتاری ما این دزدی های کلانی است که در بیت رهبری آدم کشی هایی است که تو سیستم سپاه و اطلاعات و این ور اون ور میشه، این تسری پیدا کرده توی خانواده مردم.
Rien qu'une fois, dis-moi à quoi.
آقای نوریزاد، ما معمولاً در این سلسله برنامه‌های میزبان از میزبان‌ها می‌خوایم که برای مهمونایی که دعوت می‌کنم به مهمانی شام یک غذا بینا بدن، ولی من نمی‌دونم شما با ادب و خرد و لبخند و احترام و انصاف که مهمونانتونن چه غذایی می‌خوایم بدین؟ اصلا غذایی می‌تونیم بدین؟
بله، غذایی که من از همین جنسه، من به اصطلاح روشنایی رو به عنوان غذا پیشنهاد می‌کنم. روشنایی الان سرزمین ما یه سرزمین تاریکی است، ولی من تاریکی مورد نظرم تاریکی فکره، تاریکی اندیشه است. من آرزوی روشنایی میکنم، یعنی مردم اگر غذایی به اسم روشنایی رو تناول بکنن که به صلاح مبتنی بشه بر همین 5 مهمانی که من داشتم، من فکر میکنم جامعه ما جامعه شاد، دوست داشتنی، با اعتبار و مردمان جهان از دوردست که به ایران نگاه میکنن دوستش خواهند داشت.
میرسیم به آخر برنامه. شما فکر میکنید نکته نهاییتون در این مهمانیتون با این 5 مهمانی که دادید چی هست؟
من به ادب میگم آقا گیر شما کجاست؟ به خرد میگم این بیخردی بچه غالب مردم از کجا ناشی میشه؟ به لبخند میگم چرا نیستی؟ به احترام میگم چرا وجود نداری؟ به انصاف میگم چرا انقدر کم رنگی؟ همشون 1 به بیت رهبری اشاره میکنن، 2 به سپاه، و 3 به بخش وسیعی از روحانیان. این سوال بزرگ منه دوست من.
بسیار خوب.
من میگم در این 37 ما کشور رو سپردیم دست کسانی که هیچ نسبتی با کشورداری ندارن. مثلا آقای خمینی 8 این کشور رو به جنگی داخل کرد که خودش کوچکترین اطلاعی از آداب جنگ نداشت و شعارم میداد اگر این 20 هم طول بکشه ما هستیم. یعنی شما 6 5 تمام سرمایه ما رفته، جوانهای ما رفتن به خاطر این که هیچ خردی تو کله اینها نبوده. ای عربده هم میکشیدن شعار میدادن که آقا راه قدس از کربلا میگذرد و از این چیزا و ای سینه زنی و فلان و این چیزا. یعنی شما نگاه کنید مشکل بزرگ این سرزمین آخونده، آخوندهای بی‌انصاف، آخوندهایی که خرافه پرورند، در رواج خرافه و نادرستی ها سهم دارند. حساب آخوندهای درستکار رو من جدا می کنم.
آقای نوریزاد، مهمانی شما خیلی مهمانی غیر معمولی بوده در این سلسله برنامه، ولی بسیار مهمانی جالبی بوده. از شما خیلی سپاسگزارم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
من هم از شما تشکر می کنم. برای سرزمینمون و برای مردمان سرزمینمون بهترین ها رو آرزو می کنم. موفق باشید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچی.